توجه کنید که ضرورتا نیست که انسان‌ها باید حتما بمیرن تا ما بگیم که اینا کشته دادن، بلکه انسان‌هایی که زنده هستن ولی مورد تجاوز قرار گرفتن، به ویژه در کشورهای مثل عراق، در اونجا خیلی اصلا اون انسانی که مورد تجاوز قرار میگیره دیگه از بین رفته، مرده است، اونجا زنده است. این در مورد ایران هم در این سه ماه گذشته بیشتر از کشتار 67 و بیشتر از کشتار سال 60 سهده می کنه. یعنی من این سه زریان و سه مرحله کشتار رو در ایران مورد بررسی قرار می دم. کشتار اخیر در این سه ماه گذشته با این که تعدادش خیلی کمه قابل مقایسه با کشتار 67 اقلا حالا تا حالا نیست، ولی تعداد اون انسان‌هایی که در بازداشتگاه ها، در زندان ها، مورد حتی در خیابان ها مورد تجاوز قرار گرفته اند، او اگر اونا رو اضافه بکنیم واقعا کشتار به اون معنی که امروز جامعه شناسان زنگ مطرح می کنند خیلی خیلی بیشتر بوده تا مثلا کشتار سال خرداد 60.
بله بله چون فرصا بنابراین کشتار تازه نوعش پلیدتر هم میشه، این نوع تجاوز باز اون جن بیگانه حمله کرده، این کار کرده در صورتی که در کشور خودمون کسانی با اسم مردم همون سرزمین این پلیدی ها رو کردند و بعد هم نمونه های مشترکی و مشابهی میبینیم که خیلی دردآور، زجرآور، از اینکه آدم ها رو بعد میسوزونن، به ویژه دخترها و نسل جوان. در واقع جان فرسا بنابرای امروز ما در ایران با یک پدیدهی که این اون نقطه اوجگیری این جریان جنایتکاری که اشاره هم شد از آغاز، البته در رژیم پیشین هم بوده، ولی از آغاز انقلاب خیلی روشنتر اینو میشه دید، خیلی راحتتر میشه دید که بعدم بعضی خیلی به راحتی ازش گذشتن، چشم پوشی کردن و این خیلی هم خشنتر از به نسبت رژیم پیشین بود به بهانه اینکه اسلامی و به اونا کافرند و از این داستان ها و این اقدامات جنایتکارا رو ادامه دادن. و اما چیزی که مهمه الان به اوج اون رسیده، یعنی امروز در این جریان سرکوب اوج اون حرکت رو میبینیم، یعنی تبدیل شده به یک گارد جاویدان ترور و تجاوز و تجاوزهای کثیف و شکنجه های پلید و یک جوخه اعدام. این گارد و این جوخه اعدام و ترور حالا جناب پارسا بنام از شواهد و مدارکی که به دست میاد و کنار هم میچینیم به خوبی نشون میده که هدفمند برنامه ریزی شده سیستماتیکه و متمرکزه، یعنی مستقیما از یک نظر شخص رهبره و پسرش مجتبی مثل پسرهای صدام یا مثلا احمدی نژاد و مرتضوی و چند تایی هم از این برادران سردار پاسدار از نوع شعب و بیمخ و طیب و رمضان یکی و غیره و عوامل زیر دستش
هم اون وقت بوده، اون بوده زهانیش هم بیش بدید.
بله همین میخوام برسیم،
یاد گرفتن از کشورهای دیگر،
دقیقا
مدودهای دیگری CIA و اینا در کشورهای آمریکای لاتین و عراق یاد گرفتن، در ایران پیاده
میکنن.
مردم خب به خاطر اون چیزهای سیاسی و ایدئولوژیکی خودشون بعضی وقتا میگه آخه چگونه امکان داره این ایرانی، حتما این ایرانی نیست که این ظلم رو میکنه. ولی ما میدونیم که این بسیجی ها و تمام اونهایی که در ایران ظلم میکردن در این سه ماه گذشته عمدتا اکثرا بدون شک همیشون ایرانی بودن، ایرانی ها ایرانی ها رو کشتن، این یک واقعیتیه.
اونتا
اون متدولوژی که به کار میبرن، متدی که در این شکنجه ها مخصوصا در رابطه با تجاوز جنسی به کار میبرن اونقدر بین‌المللی شده که مردم میگن آخه این چگونه این تجاوز رو میکنه، حتما بس ایرانی نیست، یک از مثلا از یک کشور دیگر
مونه. بله عربی غیر و فلسطینیه. بله
ولی واقعیت این که اینا از متدهایی
دقیقاً
که در کنگو استفاده میشه، در آمریکای لاتین استفاده میشه،
اینا هم که تجربیات خیلی کشورها دیده. بله اینا در ضمن نشونگر اینه که اینا یک جناح به شدت افراد متعصب عقب مونده و ذوب شده در رهبریت و شرایط هم نشون میده که اینا اجازه دارن، اولا اینا دستور دارن که هر کسی رو که فکر کردن مخالف رهبره و به اصطلاح خودشون مخالف نظام باید به هر قیمت و به هر طریق ممکن هم میان برداشته بشه، اولش ممکن تهدید باشه، سیلی زدن و غیره، بعد میکشه تا اون انتها که میرسه به تجاوزهای شنیع. این تازه یک طرفش، اگه در یک جای نسبتا شناخته شده و دادگاهی باشه، بعدم حبس کردن در یکی این زندانهای یکی این سیاه چالان. اما از نوع دیگرش در اون مخفیگاه ها و در اون رخمه های پنهان و زیرزمینی و جاهای مخوف وقتی اینا رو میبرند، معلوم نیستی که چی میشه، چگونه تجاوز به اینا میشه و بعد اینا رو میبرن تو میسوزونن، میندازن تو بیابون، اصلا کسی به اینا نمیگه اینا کیان، اینا تو ایران هستن نیستن. بعد نکته جالب هم، حالا گاهی هم مثل احمدی نژاد میکروب هزاره سوم در میاد، میگه که کار خارجی ها بوده. بعد نکته دیگر اینه که اساسا به هیچ کس معلوم پاسخگو نیستن و هر کسی رو هم که لازم باشه میگیرن، یعنی کسانی که دنبالش میگن، مثلا روح الامینی رو معلومه که پسر خودش معرفی کرده، یا دختر معصوم و زیبایی که همین آخری ها باید یکی دو سه روز اخیر نامش به عنوان نمونه از این شاید هزارها در اومد، این خانوم سعیده پوراغایی که باز هم مثل ترانه درست به یک شکل پس از تجاوزهای سنگین ایشون اونها با آتش سوزونده، با اسید سوزونده بودن، یا اون پسر در اصفهان به خودش عروف
کرد. در واقع به عنوان یه متدی در رابطه با بازپرسی استنتاج که میکنن و بازپرسی میکنن، این متد استفاده میکنه از این چیز تجاوز جنسی، به عنوان یه متد استفاده میکنن که این برمیگرده به این جریانی که من گفتم دیگه. در گذشته ها همیشه شما اونایی که رفتن مطالعاتی کردن، مثلا در زندان های قاجار نوع شکنجه هایی که می شده خیلی خیلی با نوع شکنجه هایی که در امپراتوری زندان های امپراتوری عثمانی می شده یا در زندان های روسیه تزاری می شده خیلی خیلی تفاوت داشته، ویژگی های ایرانی داشته، اون یکی هم ویژگی های عثمانی داشته، اون یکی هم ویژگی های روسی داشته. ولی امروز این تجاوزات جنسی خیلی اصلا ویژگی ایرانی و عثمانی و ترکی و روسی نداره، بلکه ویژگیش خیلی جهانیه. یعنی من میبینم که به عنوان بازپرسی یه متدی در بازپرسی و استنتاج که میکنن این دستگیر شدگانو، به عنوان یه متد ازش استفاده میکنن یا در واقع به عنوان یه محمل استفاده میکنن. و یه ادعا آدمهایی که به نظر من از نظر روانی و جنسی مریضن، در واقع آموزش میدن میارن تو این بازداشتگاه ها و زندان ها.
دقیقا دقیقا مثل سگای وحشی. حالا اون موجودات رو نباید اینقدر اشکونی کرد که اونا دست این کثافت کاری ها نمیزنن، ولی اینا هم تربیت میشن برای این کار دیگه. مثلا شما تو خاطرات هم که میخونیم، خاطرات این واقعا مورد ظلم قرار گرفتگان، این شکنجه شدگان، میخونید که سه نفر اومدن تو بازداشتگاه که بازداشت شده های دیگه هم بودن. بعد این طرف رو همون آدمی که داره خاطراتش می نویسه میگه، یکی اومد سر میگه، یکی پامو گرفت و دیگری من تجاوز کرد. اصلا این مثل یک کسی اومد اصلا با چوب زد تو کله من، این حالتی است. یعنی یک مشت حیوان رو تعلیم و تربیت دادن. بعدم نکته مهم اینه که اینطور که از همه وجنات برمیاد، از همه شواهد و نقل خاطرات و اظهارات این نوع شکنجه شدگان و ما وقع این واقعی تلخی که سرشون اومده و تعریف میکنن، اینی که اولا اینا مثل که مسئولن که جلوی هر کسی رو احساس کردن که مخالفه بگیرن، به شدیدترین و کثیف‌ترین وجه باش برخورد کنن. بعدم معلومه که هیچ مقام و هیچ کسی حق نداره از این جوخه اعدام صحبتی به میون بیاره. ما نمیبینیم که کمتر اصلا هیچ کس نمیگه اینا کیان، اسمشون چیه. میگه سه نفر رفتن، سه تا زن رفتن در خونه این خانم سعیده پوراقایی و گفتم بیاد بریم محاکمه. خب از این سه نفر میشه پرسید، ایشون رو توی دادگاهی، بعدم رفتن از دادگاه دیدن جسد اونجاست در اسید سوخته. خب این سه خانم کی بودن؟ اون آقا که بردن اینا رو تحویل دادن کی بودن؟ هیچ اصلا کسی اسم نمیاره، هیچ کسی هیچ جرئت نداره اسم از اینا بیاره. بعد کسی مثل این آقای روح الامینی میره تشکر میکنه از رهبر که خیلی سپاسگزارم که فرمان قتل فرزندمو دادی، ولی خب مردمان شریف دیگه هم هستن که به اعتراض برخواستن و این همین نمونه های کوچیک میتونه ما رو راهنمایی کنه که عمق فاجعه به چه اندازه است. و بعدم که یک نکته دیگه هم که نشون میده که این جریان مستقیم و به نهایت به فرمان کیست و چگونه عمل میکنه، اینه که هیچ کسی رو تا به حالا که اشاره کردم هیچ کسی نگرفتن و هیچ کسی هم صحبت نمی کنه و اصلا هم کسی اعتراضی هم نمی کنه. فقط میگن اگه خواستین افشا میکنیم، حتی این مقامات بالا همین کسی مثل آقای کروبی و غیره. بعد توی یکی دو روز اخیر هم باز اومده تو خبراته از بیت رهبری رفتن با این کسانی که در این زندان کهریزک به این ترتیب مورد شکنجه و آزار و یا تجاوز قرار گرفتن، اول تهدیدشون کردن، بعد مثل که دیدن موثر نیست دارن حالا با وعده های 1,000,000 تومان به بالا و غیره دارن تطمیعشون میکنن یا وادارشون میکنن که از بلایی که به سرشون اومده به دیگران خبر ندن. بعضی خود سند دیگری چرا از بیت رهبری این کار رو داره میکنه؟ یعنی دقیقا مشخصه که این جنایت ها زیر سر کیست؟
یک واقعا محمل متود هستن ازش استفاده میکنن. یه دقیقا مثل این که مثلا در یک جنگی یک گروهی از سربازان برای اولین بار صاحب تنگ شدن، زره بوش شدن.
بله.
اینا هم حالا در واقعی یه اصلاحی دیگه هم پیدا کردن، اون تجاوز جنسی.
برمان به طریق کثیف و بعد هم خیلی رذیلانه، خیلی ضد انسانی و وقیح و شنیع، واقعا زبان عاجز، کلام کم میاد در مقابل این اعمال جنایتکارانه. و بعد میسوزونن بچه های مردم و دخترهای مردم و
شما بعد... تصور بکنید که تک تک اینها چقدر دشمنانی در داخل ایران در کنارشون هست. یعنی در واقع اگر یک زمانی اونها دسترسی پیدا بکنن تمام این آدم ها را میکشن.
دقیقا. یعنی خودشون دارن میبرن به اون مرحله که رو در روی مسلحانه به وجود بیاد، یا حالا این از طریق دستگیری اتباع کشورهای دیگه در ایرانه که بحرانسازی از اون بشه، زمینه های باز تحریم ها و با یا به نوعی تجاوز به ایران چیده بشه، مثلا اتباع فرانسه و انگلیس و آمریکا و غیره رو میگیرن به عنوان شرکت در کودتای نرم. این کودتای نرم معلومه که چقدر نرمه، آتش سوی این آدم ها رو کشتن، تکه پاره کردن و واقعا یه اصطلاح مزخرف مبتذلی هم به کار میبرن مثل همه کاراشون. نکته دیگر هم اینه که من میخوانم مثلا مردم هم وادار کنم به کار خشونتبار، اون وقت کشور رو در یک بحران شدید و یک نابسامانی قرار دادن. جناب پرسه بنا در مورد نیویورک هم قرار شد که این گرد همایی نیویورک در موقع ورود احمدی نژاد یا حضور احمدی نژاد در سازمان ملل، خواستم در این مورد توضیح بدید در مورد روزش و این چه اقداماتی انجام شد.
دقیقاً روزش معلوم شده، 23 سپتامبر ما میریم از شهر واشنگتن، ما از واشنگتن میریم به شهر نیویورک و در مقابل سازمان ملل متحد اجازهش هم گرفتیم. اینی که من خیلی علاقه دارم که رفقا و آشنایان و همیهنان عزیز که در اون حوالی هستن خیلی خوب خواهد بود که بیان به ما بپیوندن که هم با هم باشیم و هم یک تظاهرات بزرگی رو در اونجا به مورد نمایش بگذاریم و کینه و نفرت خودمون رو از احمدی نژاد و
این رژیم جنایی
اعضای مافیای نظامی بگیریم و به نمایش بگذاریم. و خیلی مهمه، خیلی علاقه دارن که بعدها ما میتونیم هفته آینده، من دقیقا میتونم آدرس اون محل رو هم در اختیار شما بذارم، دقیقا کجا خواهد بود. در مقابل سازمان ملل متحد در شهر نیویورک خواهد بود، ولی ما میتونیم حتی اسم خیابان و اسم دقیقاً اون جایی که جمع میشیم و من برای شما بگم اینجا، تا دوستان و علاقمندان اگر خواستن همون روز بیان با هم باشیم.
حتما جناب پارسا، خبرم داریم که بسیار دوستا با ما تماس گرفتن که از نقاط مختلف آمریکا، حتی من شنیدم از کانادا و اروپا هم ادعی در راه هند.
بله من هم اطلاع دارم و خیلی هم خوب خواهد شد، این یه فرصتی خواهد شد که رفقا رو هم ببینیم و هم میانان عزیزمون رو ببینیم، با اونا آشنا بشیم و با هم باشیم. بله
درود بر شما. باد به پایان که هموطنان عزیز، باز هم تکرار میکنم توجه کنید، این کسانی که امروز با نام لباس شخصی و یا جمعی از این سپاهیان و بسیجیان و غیر و معروفند، اینا گارد جاویدان یا گارد ویژه ترور، شکنجه های کثیف و آلوده ضد انسانی و کشتار و جنایت و جوخهای اعدام رهبری هستند که از جنایتکارترین جانیان اون کشور و با سابقه انتخاب شدند و مستقیمن هم زیر نظر خودش و پسرش مجتبی و چند تا امربر مثل احمدی نژاد و مرتضوی و چند تا برادر سردار مثل شعبون دیمخا و طیب ها از این قبیل هم و حتما هم اجازه هایی از خامنه ای دارن که هر کس و هر فردی و هر مقامی رو که باشه دستگیر میکنن، شکنجه میکنن، تجاوز میکنن، میسوزونن و میکشن. به چهره های این بربچه هایی که شکنجه شدن نگاه کنید یا تجاوز شدن و همینطور به این عزیزانی که سوزوندنشون، و به هیچ کسی غیر از خود خامنه‌ای هم جوابده نیستند. بهترین دلیلش هم همین اینه که همه روزه مشغولن، هیچ کدومشون تا به امروز ازشون اسمی آورده نشده و آزادانه دارن کارشون رو میکنن و کسی هم جرأت نداره درباره اینو صحبت کنه و اگر هم میکنن فقط یه اشاره است. در واقع اینا جنایتکارترین، کثیف‌ترین و بیمارترین طبقات جامعه و کشور ما هستن که با مردممون این چنین برخوردی که نمونش در تاریخ هم پیدا نمیشه و حتی از آمریکایی‌ها در ابوغریب و از اسرائیلی‌ها و روس‌ها در چچن فراتر هستن و در تاریخ بشریت هم نمونش نیست. فقط مواظب باشیم که گیر این بازی‌هایی که میگن وابسته به اینن، وابسته بودن خود سرن چند تا بودن، نیفتیم که گنداب و سر منبع گنداب و جنایت رو ببینید. بازم تکرار میکنم اینا یک کادر، اینا یک گارد تربیت شده، سیستماتیک، برنامه ریزی شده، متمرکز در زیر فرمان خامنه ای و در تمام کشور پخشند برای پسترین جنایت ها آماده و فقط هم به خود او جواب میدند با امید خلاصی هرچه زودتر با همراهی و همبستگی ملی. خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و حتما در هفته آینده بیشتر در مورد این مسئله نیویورک و توضیحات بیشتر برای شنوندگان صحبت کنید.
حتما تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر.
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره پاسخ به پرسش‌های نسبت وضعیت جنبش بزرگ ملت ایران با توجه به مقایسه‌ها، ابعاد، ویژگی‌های آن، نظریه‌ها و تحلیل‌ها و اینکه جنبش به کجا می‌رود و چه اتفاقاتی ممکن است رخ بدهد و سرنوشت ایران را به کجا برساند، به کدام سو می‌رود، جمع‌بندی بر این مجموعه نظرات و تحلیل‌ها، جنبش ملی همگانی مردم ایران نسبت به کشورهای همسایه و حتی نسبت به جنبش‌های کشورهای آمریکای لاتین فراگیرتر و عمیق‌تر است. در عراق آشوب و بی‌امنیتی است، در صورتی که در ایران یک اپوزیسیون ملی و مستقل موجود است که منسجم نیست. آمریکا با توجه به اپوزیسیون مستقلی که در عراق وجود ندارد، تمرکز را بر روی افغانستان و پاکستان قرار داده است. در هیچ کشوری از منطقه به اندازه ایران نیروهای ملی استقلال طلب و آزادی خواه و فعال وجود ندارد؟ کشتارهای سال 67 ریشه در کجا دارد و هم امروز هم جنایات کثیفی که در ایران می شود دنباله آن است؟ اینکه عوامل این جنایات ضد انسانی و بیمانند در بشریت یک گارد جاویدان و یک کادر حرفه‌ای تربیت شده، سیستماتیک برنامه ریزی شده، هدفدار و متمرکز زیر فرمان خامنه‌ای و آماده هر نوع جنایت و کشتار و شکنجه و تجاوز سوزاندن انسانها با آتش و اسید می باشد، توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.